6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. تلاش ها برای حل جنجال انتخاب رئیس ولسی جرگه ادامه دارد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
دفتر یوناما می گوید فساد هنوز هم یک مانع اساسی در برابر تامین صلح و رفاه در افغانستان است. تلاش ها روی اختلافات در مورد کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان ادامه دارد. رئیس جمهور امریکا در یک هشدار تازه گفته است یک جنگ به معنی پایان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. مشروع خبرها. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما می گوید فساد هنوز هم یک مانع اساسی در برابر تامین صلح و رفاه در افغانستان است. دفتر یوناما در سومین گزارش ضد فساد تحت عنوان مبارزه افغانستان با فساد، کار اساسی برای صلح و رفاه که امروز نشر شد، از قول تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان می نویسد که مبارزه با فساد هنوز هم به حیث یک ضرورت اساسی در افغانستان باقی مانده است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. اختلافات روی کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان وارد سومین روز آن شد و تلاش ها برای حل آن جریان دارد. روز گذشته میر رحمان رحمانی نماینده مردم ولایت پروان و کمال ناصر اصولی نماینده مردم ولایت خوست برای احراز این کرسی با هم رقابت کردند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. در نتیجه حمله شب گذشته بر یک پوسته امنیتی در منطقه دوغ‌آباد شهر کابل 3 پلیس کشته و 3 تن زخمی شدند. بصیر مجاهد مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه شهر کابل امروز به رادیو آزادی گفت این حمله حوالی ساعت 7 شام گذشته در مربوطات حوزه 7 امنیتی زمانی که منصوبین این پوسته مصروف افطار روزه و تعداد هم مشغول ادای نماز بودند صورت گرفت است.
ای که طالب بوده یا نبوده تا نوست مشخص نیست. این مهاجمینی که حمله کردن دو نفرشان کشته شده نظر به گزارشاتی که بر ما رسیده و دو نفرشان هم مجروح هست.
طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را پذیرفته، اما گفتند که در این رویداد 2 تن از افراد این گروه زخمی شدند. پلیس ولایت سمنگان میگوید 9 تن را به اتهام لتوکوب و تجاوز بر کارمندان زن یک کلینیک صحی در ولسوالی روی دوآب دستگیر کردند. هاشم بیان سخنگوی پلیس سمنگان امروز به رادیو آزادی گفت آنها این افراد را بر اساس ادعای یک قابله و یک نرس کلینیک صحی روی دوآب دستگیر کردند. با گفته آقای بیان یک نرس کلینیک صحی روی دوآب که بیشتر از 18 سال عمر دارد ادعا کرده که این افراد نخست آنها را لتوکوب کرده و بعد از تجاوز زیوراتشان را دزدیدند. سخنگوی پلیس سمنگان با خودداری از افشای هویت متضررین گفته است دوسیه های افراد مظنون به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک هشدار تازه گفته است یک جنگ به معنی پایان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. آقای ترامپ امروز از طریق توییتر نوشت اگر ایران جنگ می‌خواهد پایان رسمی ایران خواهد بود. هیچگاه ایالات متحده آمریکا را تهدید نکنید. این هشدار رئیس جمهور ترامپ امروز در حال داده شد که عربستان سعودی متحد کلیدی آمریکا گفت با تمام قدرت حاضر است به اقدامات ایران پاسخ دهد، اقداماتی که توسط عربستان سعودی تحریک‌آمیز خوانده شده است. این اظهارات در حال صورت گرفته که تنش‌ها بین آمریکا و ایران افزایش یافته و نگرانی‌هایی را در مورد برخورد نظامی بین این دو کشور به وجود آورده است. ایالات متحده آمریکا میگوید که از یک کنفرانس بین المللی در بحرین میزبانی میکند و در آن نخستین بخش برنامه صلح دونالد ترامپ در مورد اسرائیل و فلسطین اعلام خواهد شد. برنامه‌ای که از مدت‌ها به این سو انتظار آن برده میشود. کنفرانس 25 و 26 جون در بحرین مزایای اقتصادی ختم منازعه بین اسرائیل و فلسطین را برجسته خواهد ساخت. بخش اقتصادی طرح صلح اسرائیل فلسطین سرمایه‌گذاری‌های بزرگ با پروژه‌های زیربنایی را در سرزمین‌های فلسطینی پیش بینی می‌کند. اما عناصر کلیدی سیاسی حل صلح اسرائیل فلسطین عمدتاً ناشناخته باقی مانده است و کنفرانس بحرین به بخش‌های مورد منازعه این درگیری مانند تعیین سرحدات، موقف بیت المقدس، پناهندگان فلسطینی و امنیت اسرائیل نمی پردازد. تیم شرق میانه دونالد ترامپ توسط جارد کوشنر داماد وی رهبری می شود. و خبر آخر این که ولادیمیر زلنسکی که امروز به عیس رئیس جمهور جدید اوکراین حلف وفاداری یاد کرد می گوید پارلمان را منحل و مقامات ارشد آن کشور را از سمتهایشان برکنار می کند. آقای زلنسکی در جریان سخنرانی بعد از اجرای مراسم تحلیف از حکومت اوکراین خواست:
من از شما می خواهم که آنها را از مقامات رهبری ارگانهای امنیتی لوی سارنوالی و وزارت دفاع برکنار کنید. این تنها چیزی نیست که شما می توانید، اما برای آغاز کافی است. شما برای این کار 2 ماه وقت دارید.
آقای زلنسکی 41 ساله کمیدن سابق در 21 اپریل سال جاری در جریان دور دوم انتخابات اوکراین بر رئیس جمهور پترو پروشنکو برنده شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تلاش‌ها برای حل جنجال انتخاب رئیس ولسی جرگه ادامه دارد.
این یک حرکت بد و مضر است و به خاطر جلوگیری از آن که حق به حقدار برسد یک هیئت 15 نفری تعیین شد. آنها به آرشیف مراجعه کنند و آرای سیاه و سفید را از هم جدا کرده.
شورای کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر میگوید که دوره کار حکومت وحدت ملی در اول جوزا خاتمه می‌یابد. ملل متحد در گزارش تازه خود فساد اداری را یک مانع عمده در برابر تحقق صلح عنوان می کند.
وی می گوید مبارزه واقعی با فساد برای افغانستان یک نیاز اساسی است. ملل متحد از پیشرفت افغانستان در امر مبارزه با فساد استقبال می کند.
و در رویدادهای مهم منطقه و جهان می شنویم که کانگریس امریکا از قصر سفید خواسته تا درباره گسترش حضور نظامی امریکا در شرق میانه توضیحات دهد. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. ولسی جرگه افغانستان یک هیئت را به خاطر حل جنجال‌های برخواسته روی ریاست ولسی جرگه تعیین کرده است. شماره اعضای این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفتند هیئت تعیین شده امروز کارش را به خاطر بررسی آرا از آرشیف آغاز و بعداً آن را در تالار ولسی جرگه ارائه می کند. میررحمان رحمانی نماینده مردم ولایت پروان و کمال ناصر اصولی نماینده مردم از ولایت خوست در انتخابات روز شنبه برای این سمت با هم رقابت کردند. فرشته ندا با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
پس از تنش‌های به میان آمده میان نماینده‌های مردم به خاطر تعیین رئیس ولسی جرگه افغانستان، یک بار دیگر اعضای این جرگه هیئت را به هدف حل این تنش‌ها تعیین کردند. میرویس یاسینی، یک تن اعضای ولسی جرگه، روز دوشنبه بر رسانه‌ها گفت که پس از رأی‌گیری هیئت 15 نفری تعیین شده و این هیئت کارهایش را به خاطر بررسی آرای باطل و غیر باطل از آرشیف آغاز کرده است.
این یک حرکت بد و مضر است و به خاطر جلوگیری از آن که حق به حقدار برسد یک هیئت 15 نفری تعیین شد. آنها به آرشیف مراجعه کنند و آرای سیاه و سفید را از هم جدا کرده و نتایج بررسی هایشان را به تالار ولسی جرگه ارائه می کنند.
میررحمان رحمانی نماینده مردم ولایت پروان و کمال ناصر اصولی نماینده مردم از ولایت خوست در انتخابات روز شنبه ولسی جرگه برای این سمت با هم رقابت کردند. در این انتخابات میررحمان رحمانی 123 رای و کمال ناصر اصولی 55 رای را از آن خود کردند. با آنکه آقای رحمانی برنده اعلان شد، ولی آقای اصولی و شماره دیگر از وکیلان اعتراض کردند. آنان گفتند که 123 رای از جمع 247 رای 50 جمع 1 را پوره نکرده و باید میان دیگر کاندیدان انتخابات صورت گیرد. گل رحمان همدرد نماینده مردم بلخ در ولسی جرگه بر رسانه ها گفت این هیئت صلاحیت تصمیم گیری را نداشته، فقط آرای روز انتخابات میر رحمان رحمانی را در آرشیو بررسی می کند. این در حالی است که فاروق وردک وزیر دولت در امور پارلمانی در صحبت با رادیو آزادی گفته است که اگر نماینده های مردم برای حل اختلافات خود به کدام فیصله نرسیدند، نهادهای قانونی می توانند در این زمینه میانجیگری کنند. اعضای ولسی جرگه در مورد تعداد افراد تعیین شده در هیئت بررسی کننده دیدگاه های متفاوت دارند. اما میر حیدر افضلی، یک تن اعضای ولسی جرگه، در صحبت با رسانه ها تعداد این هیئت را 27 نفر عنوان کرده گفت هیئت تعیین شده متشکل از 17 نفر جدید و 10 نفر دیگر آن از کمیته قبلی می باشد. آقای افضلی در مورد کارهای این هیئت می گوید:
بالای دو موضوع کار بکنن. یک رأی که از رحمانی صاحب است و او از طرف رئیس موقت مجلس رأی باطل اعلان شده، در حالی که رأی باطل نیست، آرشیف را ببینن و باطلیت یا ابطال او رأی بالایش تصمیم میگیرن. بحث دوم هم در مورد یزی است که در مورد نصاب است که یک تعداد از وکیل صاحبان نصاب 247 میگن و مطابق اصول وظایف داخلی 244 برگه رأی دهی از صندوق بیرون شدن.
روز گذشته نیز به خاطر حل این تنش ها هیئت 15 نفره تعیین شده بود، اما نادرخان کتوازی، یک تن اعضای ولسی جرگه، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که بحث های هیئت تعیین شده بدون نتیجه پایان یافته و این هیئت لغو شده است. دوره تقنینی 17ام ولسی جرگه از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به تاریخ 6ام ثور افتتاح شد.
اما قانون در مورد انتخاب رئیس ولسی جرگه افغانستان چه حکم میکند؟ این سوال را همکارم مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی تلفنی با عبدالغیور غیور، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان پرسیده است.
در ماده 106 قانون اساسی افغانستان میگه که صاحب هر یک از دو مجلس شورای ملی هنگام رایگیری با حضور اکثریت اعضا تقدیم میشه و تسامی او هم با اکثریت اعضای آذر تصدیق میشه یا اتخاذ میشه. به این مورد به خاطر از اینکه اگر روشن شوه، واضح شوه، ماده 71 اصول وظائف داخلی جرگه فرمایشش اینطور است که به منظور تشخیص اکثریت و اقلیت میگه حاضرین جلسه او است که این اعضا فرمای یا برگه های رایگیری را پر کنند و به صندوق بریزند. اکثریت آرای ریخته شده به صندوق کاندیدا اینمی اکثریت حساب می شود. اکثریت اینمی رایی که به صندوق ریخته شده. مطابق قانون و نمو 244 نفر رای ریخته، 123 نفر اکثریت است دیگه. یعنی مطابق قانون اگر قانون حاکمیت داشته باشد، قانون مداری وجود داشته باشد، فرهنگ قانون پذیرفته شده باشد در افغانستان، مشکل و معضله وجود ندارد، صراحت قانون مشخص است.
خب حالا در جنجال روان در پارلمان موافقان آقای رحمانی میگن آرای ریخته شده یعنی 244 رای در صندوق ها معیار اکثریت است، ولی مخالفانش میگن معیار 247 رای یا اکثریت حاضر است و به گفته اونها آقای رحمانی اکثریت را به دست نیاورده. پس راه حل قانونی این جنجال چگونه است به نظر شما؟
برای رفع شک و تردید، تشخیص این مسئله با اون آیاتی که مشخص شده، 5 نفر از یکی 5 نفر از دیگر دو کاندید، 5 نفر اشخاص بی‌طرف، اینا ببینن که رای 244 استعمال شده یا بیشتر از اون. اگر بیشتر از استعمال شده باشه، او فوت شده باشه، کتمان شده باشه، درست است، میره به دور بعدی.
در فصل سوم طرز العمل اصول وظایف داخلی ولسی جرگه آمده که هرگاه نامزدان در دور دوم هم نتانن اکثریت حاضر را به دست دارن، رأی‌گیری دوباره آغاز میشه و نامزدان مذکور حق نامزد شدن در دور جدید را ندارن. اما میخوایم از شما بپرسم که در دوره 16ام تقنینی هم جنجال سرانجام سبب شد تا مشکل از راه توسل به یک مصلحت اندیشی حل شود. سوال این است که آیا با مصلحت اندیشی میشه حاکمیت قانون را در افغانستان تقویت کرد؟
به نظر ما رفتن به مصلحت ای خود یک کار غلط است و ضد قانون است و مخالف حاکمیت قانون است، مخالف ارزش‌های مردم سالاری در افغانستان.
عبدالغیور غیور رئیس اتحادیه حقوق دانان افغانستان درباره جنجال انتخاب رئیس ولسی جرگه ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شورای کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر می گوید که دوره کار حکومت وحدت ملی در اول جوزا پایان یافته و رئیس جمهور باید جایش را به حکومت سرپرست واگذار کند. اعضای این شورا امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که ادامه کار رئیس جمهور پس از اول جوزا قانون شکنی بوده و سبب ایجاد بحران در کشور خواهد شد. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مرجع تفسیر قانون اساسی ستر محکمه افغانستان بوده و افراد و نهادهای مستقل نمی توانند قانون را به میل خود تفسیر کنند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شورای کاندیدانی ریاست جمهوری افغانستان با تاکید میگوید اجازه نمیدهد تا از اول جوزا به بعد محمد اشرف غنی به کارش من حیث رئیس جمهور ادامه بدهد. اعضای این شورا به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که ادامه کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا خلاف قانون است و باید جایش را به حکومت سرپرست واگذار کند. محمد انی فاطمی یکی از این کاندیدان ریاست جمهوری در مورد گفت:
اگر زندگی بود در دو روز آینده ما شاهد اول جوزا خود بودیم. این یک روز مهم امتحان بر جناب رئیس صاحب جمهور خود. اگر اینا به قانون اساسی ما در اول جوزا احترام نگذارن، اینا باعث بحران در کشور میشن.
آقای اتمر گفت اگر رئیس جمهور قانون را نقض کرده و از دستگاه و نظام دولتی سوء استفاده کند و بالای سر محکمه فشار بیاورند تا نظریه بدهد و بالای نیروهای امنیتی و دفاعی فشار آورده و سوء استفاده کند، بی‌ثباتی سیاسی در کشور حتمی می شود. در این حال احمد ولی مسعود نامزد دیگر و عضو شورای کاندیدان ریاست جمهوری گفت
اگر رهبری حکومت همچنان به شکل غیر قانونی و نامشروع تمدید میکنه وقت خود مطمئن است که مسئولیت و عواقب تمدید به دوش خودشان است.
شهاب حکیمی، حکیم تورسن، نورالحق قلومی، ابراهیم الکوزای، لطیف پترام، عنایت الله حفیظ از کاندیدان دیگری ریاست جمهوری بودند که روی کنار رفتن رئیس جمهور در اول جوزا تاکید کردند. پیش از این برخی از کاندیدان که عضویت شورای کاندیدان را ندارد نیز بر این مسئله تاکید کرده بودند. فضل غنی حقمل عضو تیم مطبوعاتی دفتر گلبدین حکمتیار نامزد ریاست جمهوری گفته بود که پس از اول جوزا مدت کار حکومت فعلی تکمیل می شود و استر محکمه حق فیصله تفسیر قانون اساسی و تمدید کاری حکومت را ندارد. شورای کاندیدان ریاست جمهوری پیش از این نیز خواهان ختم کار حکومت وحدت ملی در اول جوزا شده و گفته بودند که ادامه کار این حکومت پس از اول جوزا غیر قانونی است. در این حال شاه حسین مرتضوی با فرستادن پیام به رسانه ها در عکس العمل به خواست شورای کاندیدان ریاست جمهوری چنین گفت:
کدام صحبت و پیام تازه نداشتند، صرفا صحبت های قبلی خود تکرار کردند. به اطلاع ملت افغانستان رسانیده می شود که یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی استر محکمه دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. افراد، اشخاص و نهادها نمی توانند به میل خود قانون تفسیر کنند. همچنان ماده 104 قانون انتخابات افغانستان فقره ششم در رابطه با مقام‌های انتخابی صراحت دارد و امیدوارم که کاندیدان محترم به این ماده هم مراجعه کنند.
هرچند شورای کاندیدان بخش سخنرانی رئیس جمهور غنی را که در زمان قبل از رسیدن به قدرتش در خصوص عملی شدن ماده 61 قانون اساسی تاکید کرده بود منتشر کردند، اما آقای مرتضوی میگوید محمد اشرف غنی اظهارات را قبل از نظر استر محکمه در رابطه با تأخیر انتخابات بیان کرده بود، اما پس از ابراز نظر استر محکمه رئیس جمهور به آن تمکین نمود. در این حال کبیر رنگبر کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی افغان در مورد اظهارات شورای کاندیدان معترض ریاست جمهوری میگوید اینها جایگاه حقوقی نداشته و حکومت سرپرست هم نمیتواند مشروعیت داشته باشد، زیرا این حکومت از سوی مردم انتخاب نشده و سبب ایجاد بحران در کشور میگردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یوناما دفتر ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه خود میگوید که با وجود تلاش ها هنوز هم فساد در این کشور مانع بزرگ سر راه صلح است. رومانا شوایگر نماینده یوناما در افغانستان امروز گفت که حکومت باید از بهره مبارزه با فساد گام‌های جدی بردارد. آرزو قیاسی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
با آنکه حکومت افغانستان تعهد برای مبارزه جدی با فساد نموده است، اما دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته است که موجودیت فساد در ادارات حکومتی اعتماد مردم را از بین برده و به حیث مانی اساسی سر راه صلح قرار گرفته است. رومانا شوایگر نماینده یوناما در افغانستان روز دوشنبه گفت که حکومت برای مبارزه با فساد نیاز به تلاش‌های مکرر و تمرکز بیشتر دارد.
وی میگوید مبارزه واقعی با فساد برای افغانستان یک نیاز اساسی است. ملل متحد از پیشرفت افغانستان در امر مبارزه با فساد استقبال میکند، اما باید تمامی نهادها و هر بخش جامعه افغانی در زمینه تلاش کنند تا در افغانستان صداقت، حسابدهی و شفافیت گسترش یابد.
در این گزارش یوناما یادآوری شده است که چگونه فساد به طور دوامدار در افغانستان روی تمامی بخش‌های زندگی در این کشور تأثیر گذاشته، اعتماد مردم را در مورد ادارات دولتی از بین برده و در برابر تامین صلح و امنیت مانع ایجاد کرده است. در این گزارش همچنان گفته شده است که فساد سبب ضعف حاکمیت قانون شده و راه را برای جرایم بیشتر هموار می‌سازد. در این گزارش پیشنهادهای زیادی صورت گرفته است و همچنان نشان می‌دهد که تلاش‌های جاری حکومت در زمینه مبارزه با فساد روی زندگی اکثریت افغان‌ها تأثیر نگذاشته است. این در حالی است که قبل از این حکومت افغانستان گفته است که از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد تا کنون به شمول مقامات بلند رتبه حکومتی 212 تن محکوم به مجازات شده اند. قبل از این عبدالغفار داوی رئیس داوی گروپ، دو معین پیشین وزارت ترانسپورت، رئیس پیشین زندان پلچرخی، برخی مقامات ارگان‌های امنیتی و عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری محکوم به مجازات شده بودند. اما دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که حکومت باید علیه مقامات مفسد که از حمایت چوکی‌های سیاسی بزرگی برخوردارند اقدام کند. محمد ناصر تیموری مسئول بخش روابط و عدالت خواهی این نهاد برای یوزادی گفت
مشکل اساسی هست که مبارزه علیه فساد در حکومت وحدت ملی نهادینه نشده که این مبارزه از توی نهادهای مستقل انجام بشه و یک اراده سیاسی قوی برای حمایت از این گونه نهادهای مستقل مبارزه علیه فساد اداری وجود داشته باشه.
لوی سرنولی افغانستان میگوید این اداره قانون و عدالت را بالای همه به شمول مقامات دولتی یکسان تطبیق می کند و تنها در سال 1397 اداره لوی سرنولی به بیش از 42,000 قضیه رسیدگی کرده است.
مخالفان مسلح حکومت از سه شب به این سو در ولایت تخار از طرف شب بر فعالیت مخابراتی قیود وضع نمودند که این امر باعث مشکلات به مردم شده است. اجمل آریان از منطقه گزارش می دهد.
باشندگان تخار می گن سه شب می شود که شبکه های مخابراتی غیر فعال می شوند و این مسئله چالش های زیادی را برای مردم با وجود آورده است. اسدالله تیمور و بسیربیگ دو تنی از باشندگان ولایت تخار در رابطه با رادیو آزادی چنین گفتند.
و این مسئله یک مسئله بسیار جدی مشکل آفرین است برای مردم. مردم از این ناحیه بسیار زیاد بگونه جدی نگران هستند. در کل مردم از حکومت مرکزی و محلی خواست شانی است که باید نسبت به این مسئله یا اقدامات جدی را داشته باشند.
قطع شبکه های مخابراتی در ولایت تخار ما صدا و مشکلات از طرف شب میبینیم که دیده میشود، اما شبکه های مخابراتی بود که اکثر مسائل امنیتی و مسائل دیگری را هم شریک میساخت با ادارات دولتی و ادارات کشفی و امنیتی در ولایت تخار.
بر اساس گفته های باشندگان تخار که همکنون آنها از ساعت 5 عصر الا ساعت 6 صبح به خدمات مخابراتی و اینترنتی دسترسی ندارند. از جانب هم مسئولان ریاست مخابرات و تکنولوژی ولایت نامبرده میگن شبکه‌های مخابراتی بدون اینکه این اداره را در میان بگذارند از طرف شب فعالیت‌هایشان را قطع کرده اند. عبدالغفور تلاش رئیس مخابرات و تکنولوژی تخار در پیوان با موضوع گفت
مجسته که با حضور داشت شخصی والی سپ مندان سی به امنیه و رئیس به امنیتی ملی با حضور داشت نهادهای امنیتی داشتیم قرار به این شد که هیچ مشکل امنیتی در سطح ولایت طالقان هیچ وجود نداره و شرکت های مخابراتی خواهش کردیم و تقاضا شد که بعد از این مشکل رفع بکنن و هیچ نوع انشاءالله وعده میتیم که به زودی این مشکل رفع خود شد.
از سوی هم مقام های محلی تخار میگن که آنان به نهادهای مربوطه دستور دادن تا در خصوص رفع این چالش هر چیز زودتر دست به کار شوند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار پیرامون موضوع گفت:
تهدیداتی که نسبت به شبکه‌های مخابراتی در ولایت تخار وجود داشت، شبکه‌های مخابراتی در ولایت قطع شده بودند. ما در جلسه‌ای که رهبری مقام ولایت دایر کرد، مسئولین شبکه‌های مخابراتی در سطح ولایت تخار وعده سپردند که این موضوع به اسرع وقت حل میشه و اطمینان دادند که انشاءالله در ظرف یک روز به این مشکلات خاتمه میتن و دوباره خدمات چون کماف سابق و مردم عرضه میکن.
بر اساس معلومات پیش از این افراد مسلح ناشناس برخی شرکت‌های مخابراتی را در تخار تهدید نموده بودند که از طرف شب در این ولایت فعالیت‌هایشان را قطع نمایند، اما تاکنون طالبان مسلح در رابطه چیزی نگفتند. تخار در زون شمال شرق یکی از ولایت‌های باثبات و امن کشور به شمار می‌رفت، اما در چند سال اخیر حضور یافتن مخالفان مسلح حکومت و جنگجویان خارجی در ولسوالی‌های ماورای کوکچه و برخی ولسوالی‌های دیگر این ولایت و در زمان حضور افراد مسلح غیر مسئول موجب افزایش تهدیدهای امنیتی شده و زندگی مردم را به شدت مختل کرده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و دوستان عزیز، در دقایق اخیر برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. کنگرس امریکا از مقامهای این کشور خواسته که تا آخر هفته جاری در مورد افزایش حضور نظامی این کشور در برابر ایران در شرق میانه توضیحات بدهد. قصر سفید گفته که تهدیدهای از سوی ایران متوجه منافع این کشور در شرق میانه است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حکومت ایالات متحده در پاسخ به تهدیدهای جدی ایران حضور نظامی این کشور در شرق میانه را افزایش داده است. کشتی غولپیکر تیاره بردار ابراهام لینکن به تازگی به خلیج فارس فرستاده شده و تیاره های بمفگن B-52 امریکا هم در پایگاه نظامی الهدید در قطر جابجا شده است. در ضمن قصر سفید میگوید اردو مجلس کنگرس تا آخر این هفته از حکومت خواهان توضیحات درباره دلایل افزایش حضور نظامی این کشور در شرق میانه شدند. کنگرس تاکید میکند حکومت باید وضاحت بدهد که تهدیدهای ایران چگونه منافع امریکا را در خلیج فارس و شرق میانه تهدید میکند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به تازگی گفته است:
اگر بر منافع امریکا حمله شود، ما حتما پاسخ مناسب خواهیم داد.
لنسی گرام سناتور حزب جمهوری خواه همچنان از حکومت خواسته است تا به اعضای کنگرس توضیح بدهد که چه تهدید متوجه منافع امریکاست. او گفت:
از وزارت‌های امور داخله و دفاع می‌خواهم که اینجا حضور یابند و بگویند وضعیت چگونه است. من بیشتر از آن چی در روزنامه‌ها خواندم چیز نمیدانم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی در توییتر خود نوشته است: اگر ایران جنگ بخواهد، این پایان رسمی ایران خواهد بود. هیچگاه دیگر ایالات متحده را تهدید نکنید. اما دیویس پتریوس، رئیس سابق اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA و قماندان عمومی پیشین نیروهای نظامی امریکا در عراق، به این باور است که حمله نظامی بر ایران عواقب خوب نخواهد داشت.
حمله بر ایران گزینه خوبی نیست. ما باید اکنون آموخته باشیم. فکر میکنم بخصوص پس از بهار عرب، بعد از تغییر رژیم ها، همیشه وضعیت به گونه ای نبوده که ما توقع داشتیم.
اما تعدادی از سناتوران حزب جمهوری خواه ایالات متحده از اقدام های تازه حکومت و اوجدار امریکا به ایران حمایت کردند. سناتور دان سولیوان میگوید:
من از اقدامات حکومت در ارتباط با افزایش قوت‌های نظامی در منطقه حمایت می‌کنم. این اقدامات به ایران پیام می‌فرستد که اگر به انجام کار تلاش کند، ما توان آن را داریم که این کشور را مجبور سازیم که بهای آن را بپردازد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران چند روز پیش گفته بود که نه آنها جنگ می‌خواهند و نه جنگ به نفع آمریکاست. واشنگتن تحریم‌ها برای تهران را افزایش داده و همچنان گفته که میخواهد صادرات نفت خام این کشور را به صفر برساند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هشدار داده است که اگر فشارها بر ایران افزایش یابند، تهران طبق مواد مهم موافقتنامه از طی سال 2015 میلادی عمل نخواهد کرد.
دوستان عزیز، با گزارش انکشافات اخیر تنش میان تهران و واشنگتن میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور با مطالب تازه ساعت 7 فردا باز هم در خدمت خواهم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.